بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تَرِثُوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. باز خدا را سپاسگزاریم که توفیق رفیق شد که در محضر آیات الهی باشیم. رب انعم تفضل. عرض شد توبه علالله لازمه، یعنی به عبارت بهتر توبه عبد ملفوف و مقارن با دو توبه هست، یکی توبه از جانب حق و یکی توبه از جانب عبد. توبه از جانب رب عرض کردیم مقدم است. کدوم توبه؟ توبه توفیق، به انسان توفیق بدهد که انسان بله توبه بکند و از گناهانش برگرده، و توبه غفران که بعد از تحقق بفرمایی توبه عبده، و توبه عبدم توبه ندامت است و توبه جبران است، پشیمان می شود و می خواهد گذشته رو جبران بکنه. پس توبه انسان بدون توبه حضرت حق اصلا امکان ندارد. چرا؟ چون اصل توبه رب است، اوست که توفیق می دهد که حتی انسان استغفاری داشته باشد، و خود استغفار هم از مصادیق توبه. و نکته قابل اهمیت و مهم که قبلا هم تذکر دادیم، الان دو مرتبه تکرارش میکنیم به خاطر اهمیتش، اینه که توبه‌ای که از جانب عبد صادر میشود، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، توبه‌ای که از جانب عبد صادر میشود توبه‌ای است که اگر مقرون به توبه الهی نباشد هیچ گونه پیشرفتی ندارد. و اینجاست که توبه علالله هست. انما توبتو علالله للذین یعملون السوء بجهاله. و این توبه مال کسانی است، از آن کسانی است که بدکاری هاشون و زشتکاری هاشون به جهالت باشد، یکی به جهالت باشد یکی یتوبون عن قریب. و این لازمش این است که توبه فوریت هم داره، و انسان با خدای تبارک و تعالی دو رابطه دارد، یک رابطه قهری دارد. رابطه قهری او چه هست؟ به عبارت بهتر رابطه تکوینی است، در اختیار حضرت حق است. این رابطه در اختیار او نیست و این ارتباط، ارتباط تکوینی همه موجودات و انسان با خدا. و یک رابطه اختیاری دارد، رابطه اختیاری و تشریعی انسان با خدا به عبودیت است و به این که میخواهد عبدالله باشد و عبد خداوند باشد، و این خیلی مهمه. و اون چه که این رابطه را تیره و تار میکند، نعوذ بالله، گناه است. در رابطه تشریعی انسان با خدا اون چه که دوچار تردید می کند و دوچار تیره و تاری می کند این رابطه را چه هست؟ بفرمایید گناه هست و این گناه باید سریع جبران بشود. سلام علیکم، یالله سبحکم الله بلخیر، یالله سبحکم الله بلخیر. این گناه صحیح باید جبران بشود و جبران این گناه به چه هست؟ به توبه هست. تا خداوند هم توفیق به توبه ندهد، توبه تحقق پیدا نمی کند. و این توبه که تحقق پیدا کرد، فاولائک یتوب الله علیهم، توبه بعدی صادر می شود که خداوند توبه رو هم بر اینها تکرار می کند. و کان الله علیما حکیما، خداوند هم علیم و حکیمه. یکی از نکته های علیم و حکیم خیلی زیباست، خداوند می داند، نکته مهمی است، که چه کسی نعوذ بالله گناه می کند، چه کسی دیگه موفق به توبه نمی شود و چه کسی موفق به توبه می شود و دو مرتبه بر می گردد. خدا به عاقبت امور همه عالم است و حکیم است. انما الکلام در این که انسان را دارای اختیار قرار داده است، می گذارد تا ببیند زمان بر او بگذرد و چه می کند. یعنی اگر کسی سوال بکنه که و شبهه ایجاد بکنه که خداوند با این که می داند چرا امتحان می کند، چرا بفرمایید عبادت و عبودیت رو برای خودش گذاشته، و به عبارت بهتر وقتی که می داند کی موفق است کی موفق نیست، چرا اینجوریش نخیر؟ چون اراده قرار داده است، این اراده است که معنی توفیق و غیر توفیق رو به وجود میاره. چون توفیق نیست و ما توفیقی الا بالله، در آیه شریفه خیلی آیه دقیقی هست، توفیق هم به وسیله الهی است. توفیق یعنی چی؟ یعنی خداوند امری رو صادر کرده، انسان اون امر رو اطاعت کرده، انسان شده مطیع امر باری تعالی و فعل انسان شده امر باری تعالی و تطبیق کرده بر اراده باری تعالی. و به عبارت بهتر، وقتی که دوتا اراده یکی بشود، اراده عبد با اراده حق یکی بشود، اینجا معنای توفیق و تطبیق دو اراده بر یکدیگر تحقق پیدا میکنه. و نکته دیگری هم که دیروز عرض کردیم، باز الان خلاصش رو عرض میکنیم، این که در آیه شریفه 17 داره که یعملون سوء، و سوء مفرده، در اینجا داره یعملون سیئات، اونایی که اهل سیئات هستن، یعنی گناهانشون تکرار میشه، اینها تا نزدیکی هایی که ارادهشون مسلوب الاراده نشده اند، اینها چه هستن؟ اینها توبه میتونن داشته باشن. به دو دسته توبه نیست، یکی اونهایی که مرگ به سراغشون اومده که هی توبه رو امروز و فردا بکنن، عربا میگن التسلیف و مهله، اینی که انسان صوفه صوفه بکنه، کار امروز رو به فردا بندازه، نه. توبه یه چیز ضروری است که در اولین خدای نخواسته، مرحله‌ای که فاصله بین انسان و خدا ایجاد می‌شود و گناه فاصله ایجاد می‌کنه، انسان باید برگرده. وللذین یموتون و هم کفار، البته عنایت دارید در موت، حالا اینجا شون صحبت موت شد، ما دو تا موت داریم در اصطلاح، یه موت طبیعی است و غیر اختیاری است که همه دچارش میشن، و یه موتی است که آقایان و عرفا تعبیر میکنن به موت احترامی و موت اختیاری، و آن این است که انسان بر اثر تزکیه و بر اثر تهذیب و بر اثر مراقبت کردن از گناهان به یه مرحله میرسد که میتواند از خیلی از چیزها صرف نظر کند، و یطلق علیه الموت. به همین صرف نظر کردن از خیلی چیزها بهش میگن چی؟ مرگ. آقا رسول الله در حدیثی که از ایشون نقل شده فرمودن موتو قبل ان تموتو، هر دو موت را آوردن، موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از این که مرگ غیر اختیاری و طبیعی به سراغ شما بیاد، برید به سراغ مرگ احترامی و اختیاری. یعنی بفرمایید از خیلی از چیزها صرف نظر کنید و شما بشید مائت عرفانی. لذا در بعضی از آقایان اهل سیر و سلوک وقتی انسان رو میخواهند تعریف کنند، تعریف نمی‌کنن انسان را به حیوان و ناطق. حیوان ناطق تعریف منطقی و برهانی انسان است. وقتی می‌خواهند انسان رو تعریف بکنن میگن الانسان و حیوان و ناطقون ناطقون مائه. این به یه مرحله میرسد که حتی مرگ رو میتواند بمیرانه. ولی خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزه جواد‌آقای ملکی تبریزی، استادشون شاگردی رو در اختیار ایشون گذاشتن مدت‌ها در سیر و سلوک. بعد وقتی که رفت گزارش بده گفت ایشون میتواند در بدن خودش تصرف بکند، یعنی به موت اختیاری رسیده. ماشاءالله و اون حکیم بزرگوار. ایشون برگشت گفتش که به جایی هم رسیده است که بتواند دیگران رو هم به مرگ برساند یا نه. گفت هنوز به این مرحله نرسیده. معلوم میشه که راه بازه بازه است. راه بازه بازه است. و اولیای الهی با کن معرفتیشون همه کارها رو انجام میدن. و اینجاست که آیه شریفه ظاهرا متعرض این هم هست. وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. اولئک میخوره به همه این کسانی که یعملون السیئات و توبه نکردند و مرگ به سراغشون اومده و در حالت کفر مرده ان، اعتدنا لهم عذابا علیما. برای اینها مهیا شده عذاب علیم، عذاب دردناکی. عذاب دردناک چه عذابی است؟ عذاب علیم عذاب دردناکی است که چنانچه اینها لذت گناه را کشیدن در مقابل باید چه بکنن؟ علم عذاب رو هم و درد عذاب رو هم بکشن. و اینجاست که لهم تعبیر داره لهم عذابا علیما، برای اینها عذاب علیمه. و این عذاب علیم تمثلی نیست جز حالات گناه خودشون. و اینجاست که ما باید برای ارتباط با حق برنامه ریزی کنیم و خدایی نخواسته اگر خللی در این ارتباط با حق به وجود آمد این خلل را سریع جبرانش بکنیم. اینجاست که ما میتونیم بگیم جز انسانهای موفق و مؤیدی. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. خیلی تعبیر زیبایی است. کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنها را و نساء را ارث ببرید، اون هم کرها، به طور بفرمایید ناپسند و به طور کراهت. البته عنایت دارید کرها قیدی نیست که به این معنا باشد که اگر اختیاری بود میراث بردنشون اشکالی ندارد، نه، بله، این هر دو قسم رو میگیرد. زمانهای قدیم یکی از سنتهای گذشته جاهلیت این بود که سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، زنها را به ارث می بردن، یعنی زنها جزء ماترک بودن، جزء ماترک بودن و به ورثه بله میت می رسیدن و اینها را ارث می بردن. و یکی دیگه از چیزهایی که بود این بود که اونها را از ارث هم محروم می کردن. به اونها ارث که نمی دادن بماند، اونها را به ارث هم می بردن. و این قانون با این تعبیر آیه شریفه بله در این سنت غلط باهاش مبارزه شد و این قانونی که داشتن نقض شد. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، حلال نیست برای شما که زنها را به ارث ببرید کرها، که اونها بفرمایید کراهتشون باشه و سختشون هم باشه شما اونها را به ارث ببرید. این جایز نیست و حلال نیست، یعنی حرام است برای شما. ولا تعزلوهن، اینها را بر اینا سختگیری نکنید و اینها را کنار نگذارید. لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، تا بعضی از اون چیزهایی که اینها به شما دادن که مهریهشون باشه اینها را برگردونید. یکی از زشتیهای امتهای گذشتین بود که زنها را اذیت آزار میکردن، حتی زنهایی که ثروتی داشتن اینها را میگرفتن، بعد از این که اینها رو میگرفتن اینها رو اذیت و آزار میکردن تا اینا چه بکنن؟ تا اینها رها کنند و برون و ثروتشون رو بگذارند و برون. البته این رسم رو بله خداوند مدیریت کرد به وسیله انبیا و اولیای الهی و آخرین پیامبر، و اون این که خیلی عذر میخوام، طلاق خلع را برای همین جهت ذات باری تعالی به وسیله پیامبر و ائمه ما جعل کردن. طلاق خلع چیه؟ طلاق خلع این است که اگر خانمی در زندگی ناراحت بشود، چون خداوند طلاق را به دست مرد قرار داده است، میتواند تقاضای طلاق از مرد بکند، اما در مقابل تقاضایی که او میپذیرد با هم رضایت بدهند و چیزی بدهد تا او طلاق بدهد و به عبارت بهتر از حقش بگذرد. این طلاقشه، طلاق خلعه. طلاق خلق در عرضی که از اقسام خلعه در مقابل طلاق باین و طلاق رجعی، اینی که خانم میبخشد و دیگه حق رجوع هم به اون هست. حق رجوع هم که مرد داشت دیگه منتقل میشه به جناب همسر و خانم و زن. اینجاست که اسلام خیلی اکرام کرده و اسلام هم به ارث بردن زنها را منع کرد و هم وارث نقر قرار داده نشدن زنها را که نمیذاشتن زنها وارث بشون، اون هم برطرف کرد و این هر دو قانون رو جعل کرد و به زنها هم ارث داد. و همونی که لذکره مثل حظ الانثیینی که در آیات گذشته داشتیم، اینها را اذیت و آزار نکنید و سختگیری نکنید تا اینها قسمتی از اونچه که مهر اونها هست به شما بدهن، الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر خدای نخواسته وقتی که اینها یه گناه روشنی بیارن. یعنی چی؟ یعنی اگر گناه روشن آوردن، شما می توانید به اینها سختگیری بکنید. چقدر اسلام دقیقه. اینهایی که بفرمایید زنهای متدینهی هستن و سلام علیکم و زنان محسنهی هستن و زنانی هستن که خدایی نخواسته اهل گناه نیستن، یا سبحان الله، به اینها سختگیری نکنید. اگر می خواهید سختگیری بکنید، به زنانی که خدایی نخواسته به یعتینه به فاحشه مبینه. فاحشه گناهان ظاهری، گناهانی است که بله به طور ظاهر در جامعه ظاهر می شود. اگر این گناهان رو آوردن، شما حق دارید اینها رو اذیت آزار بکنید. و عاشروهن نبل معروف، و با اینها معاشرت بکنید. معاشرت رفت آمد همیشگی است و عرب به هر چیزی معاشرت نمیگه، به چیزی که تکرار بشود، به همنشینی که تکرار بشود، به رفت آمدی که اگر کسی با یک کسی یه مرتبه رفت آمد کرد نمیگه، اما اگر رفت آمدها تکرار شد عرب میگه معاشرت. و عاشروهن نبل معروف، با اینها معاشرت بکنید به معروف. خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی. این عاشروهن نبل معروف، معروف چیه؟ اون چه که شرع دستور بدهد و اونچه که عقل بپسندد. و یک نکته زیبایی که در اینجا هست اینه که و عاشروهن بالمعروف، آیا این ضمیرهن میخوره به همین زنانی که اینها را دستور آمد به ارث نبری، به همین زنانی که شما اذیت و آزارشون میکنید با اینها معاشرت به معروف داشته باشید، یا این عاشروهن مال مطلق زنها و خانم هاست که معاشرت با اونها باید به معروف باشد؟ ما از میان این دوتا احتمالی که بعضی از مفسرین دادن، ما عرضمون این است که درست است که اینها اینجا معاشرت بعد از سختگیری بر خانم ها آمده که سختگیری نکنید، چشم به مهریه اینها نداشته باشید تا بعضی از دارایی ها و ثروت های اینها رو بگیرید، اما خاص نیست که برای اینها باشد، بلکه چه هست، اینم تمثیله. مثل همون نظریه که ما نظریه تمثیلی داریم در اینجا هم هست. این به عنوان یه مثاله، سختگیری بر اینها که حرام است بماند، گرفتن مهری بعضی از مهریه اینها که حرام است بماند و حلیت ندارد، بالاتر از این عاشروهن نبل معروف. معاشرت با اینا باید معاشرت پسندیده باشه. مرد بله نمیتونه با خانم هر گونه که دلش میخواد رفتار بکنه، باید رفتار عاقلانه پسند و شارعان پسند داشته باشه. خیلی تعبیر زیباییست. و عاشروهن نبل معروف، اینها را معاشرت به معروف بکنید. باز یک سؤال مقدر دیگری در آیه گویا پیش می آید که اگر یک روزی در چقدر دقیقه، اگر یک روزی در نظام خانوادگی زن و شوهر از همدیگه بدشون آمد چه بکنن؟ اینا چه کار بکنن؟ کمان که گاهی وقتا پیش میاد در خدای نخواست در خانواده ها مرد زن رو نمیپسنده، یا زن مرد رو نمیپسنده، یا هر دو، و مشکلاتی پیش میاد. خدا این قسمت رو هم در آیه بیان کرده. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر شما از این خانوما بدتون میاد، فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جواب همه اختلافات خانوادگی رو حضرت حق در این آیه مدیریت کردن و جواب دادن. اگر این طوریست، چه بسا چیزی که شما ازتون بدش میاد و بدتون میاد و نسبت به اون کراهت دارید و ناراحت میشوید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. چه بسا چیزهایی که شما ازش بدتون میاد به طور کلی، و فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خداوند در این خوبی زیادی قرار داده. خیلی نکته مهمی، یعنی ذات اقدس الهی در این آیه فرمودن و میفرمایند که اگر یک روزی در یک خانواده خانم از آقا بدش آمد و آقا به خصوص از خانم بدش آمد که رکن خانواده خانمه، اگر ناراحتی داشتن در این حال نیاد بگه چون که من ناراحتم باید این زندگی به هم بخوره، نه، زندگی رو نگه دارد که چه بسا در همین ناراحتیش غیر زیادی باشد، خیلی زیادی باشد. بله، ما داشتیم به عنوان قضایای تجربیه که کسانی که این گونه رفتار کرده اند، خداوند در مقابل اونچنان به اینها اولادی داده است که اصلا جامعه را هم متحول کرده اند. و حتی من دیگه الان مجاز نیستم تاریخ بعضی از بزرگان و حتی متخصصین در علوم جدید رو و علما رو نام ببرم که اینها کسانی بودند که پدر و مادرها صبر کردند و بعد خداوند به صبر اونها جبران کرد و چنین، بله، شخصیتهایی به اونها عنایت کرد. و همینجا عرض میکنم به همه کسانی که دنبال میکنن تفسیر و آیات الهی رو، ما باید سبک زندگیمون سبک قرآنی باشه. سبک قرآنی و زندگی قرآنی و الهی و اسلامی اینجوری نیست که همه وقتها چه باشد؟ رضایت باشد. گاهی از وقتها کراهت است، اما ما نسبت به این کراهت باید چه بکنیم؟ نباید سری نظام خانواده رو به هم بزنیم، باید مدیریت بکنیم و صبر بکنیم. من اجازه بفرمایید یک مطلب دیگری هم از همین آیه استفاده کنم، و آن اینه که آیا این فقط خاص نظام خانوادگی یا در نظام اجتماعی و سیاسی و مملکتی و بقیه فردی و جمعی ما هم همین قانون حاکمه؟ باز در این هم ما نظرمون این است که کشور یک خانواده بزرگه، جامعه یک خانواده بزرگه. در جامعه و کشور هم هر مسئله‌ای که اتفاق میفته اینطوری نیست که به وفق رضایت همه افراد باشه. و اگر قرار باشد آمار بگیریم، من عرضم اینه که شاید در خیلی از جوامع آمار کراهتی ها از آمار رضایتی ها بیشتر باشه. و وقتی که چنین شد، بازم وظیفه ما چیست؟ فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. و ما همین بحث کراهت رو در مبنای عرفانی و معرفتی خودمون یک مبنای امتحانی و آزمایشگاهی میدونیم و آزمونی میدونیم. ما کراهت را برای انسان میدان و میدان تجلی آثار مطلوب انسان میدانیم. و کراهت را اگر قرار باشه تشبیه بکنیم، این آقایان کشاورزا که الان فصل مهرگان و ایام کشاورزی گندم و جوشون و بعضی از محصولاتشون کشت میکنن که برای تابستان بردارن و یک زمستان برش بگذره تا این دانه ها رشد بکنه و بیرون بیاد. گاهی وقتا این دانه گندم یا دانه جو یا دانه حبه های دیگه ایگه به خصوص درختان رو کشت میکنه کشاورز، به چه میخورد؟ به مانع میخوره. این که به مانع میخوره چه میکنه؟ مسیرش رو عوض میده، میاد رشد بکنه مستقیم، مانع میخوره به سنگی برخورد میکنه. دیده شده چه میکنه؟ این گیاه دور میزند این سنگ را، دو مرتبه میاد خودش رو به نور میرساند و رشد میکنه. کشاورزا میگن که بله، دانه‌ای که به مانع بخورد دیر سبز میکند، اما دیر هم از بین میرود. دیر سبز میکنه اما دیر هم از بین میره. زندگی که خدای نخواسته، خب خدا کنه که در زندگی ها کراهت نباشه، اما در زندگی که کراهت باشد، اگر زن و شوهر هنر کنن، نگه بدارن، اینها به رشد کمالی خانوادگی و اجتماعی میرسن. لذا اینجا و عاشروهن بالمعروف که قبل از کرهتموهن هست، معاشرتتون به معروف باشد. شاید این که صبری بکنن بر بعضی از موارد نارضایتی ها، اینم خودش یک قسمی از معروف است و معروف در نظام خانوادگی بسیار گسترده و بسیار زیبنده است. هم گسترده است و هم زیبنده است و هم اجازه می‌فرمایید چون مسائل خانوادگی است، این مطلب رو هم عرض کنیم، هم لغزنده نظام خانوادگی اداره کردنش بسیار بسیار لغزنده است. لذا ما باید مراقب حرف زدن هامونم باشیم، حرف زدن هامون باشیم. انقدر ظریف است که گاهی وقتا یه حرف زندگی رو نگه می‌دارد، گاهی از اوقات یه حرف زندگی رو به هم می‌زنه. به تعبیر حضرت امام صادق تعبیر زیبایی فرمودن یک کلمه از ذهن زن و شوهر خارج نمیشه، یک کلمه از ذهن زن و شوهر خارج نمیشه، اون کلمه ای که برگردن به هم دیگه بگن تو را دوستت دارم. این حضرت امام صادق فرمودن، چه ظریف فرمودن، این کلمه از ذهن هیچ کشون خارج نمیشه. و بعد حضرت فرمودن خانمی که برگردد به آقاش این کلمه رو بگه من تو زندگی تو خیر ندیدم، این کلمه رو بگه من تو زندگی تو خیر ندیدم، لعنت الملائکه، فرشته های الهی هم لعنتش میکنن، میگن حالا که خیر ندیدی، این خیر ندیدگی بیشتر بشه، لعنتش میکنن. آره، این لعنت ملائکه، آمین ملائکه است نسبت به همونی که خودش گفته، چون فرشته های الهی آمین میگن. اگر ما دعای خوب داشته باشیم، آمین و اونها خوبه، اگر دعای زشت هم داشته باشیم، آمین و اونا آمین میگن. اونا میگن خدای هر چی که داره خدا براش بیشتر کن، خدای نخواسته بدی باشه بازم هست. لذا لعنت ملائکه دوری از رحمت الهی. خیلی باید مدیریت کنیم و اول به خودم عرض میکنم و من و شما باید این معاشرت به معروفمون نسبت به بقیه خیلی قویتر و قویتر باشه، قویتر و قویتر باشه. و اینجاست که اگر معاشرت ما به معروف باشد، بله، خیلی عزیزه، خیلی عزیز خدا برکت و برکت میده. عاشروهن بالمعروف، ما مأمور به معاشرتیم، اون هم نه هر دو معاشرتی، هم نشینی با معروف، هم نشینی با معروف. جالب اینه که معروف و کل شیئن و کل شخصن هم به حسب معروف در هر نظام خانوادگی هم یک خاصه به خودش رو داره. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که انشالله زندگی ها با رضایت باشد و با درایت باشد و انشالله زندگی ها به اون نتیجه مطلوب برسد. رزقنا الله ایانا و ایاکم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیه.